رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 12 جمعه 18 شهریور ماه 1384.
برابر با 9 سپتامبر 2005.
سلام، من رضا هستم.
منم ساناس هستم.
امروز حدود 30 دقیقه در برنامه امروز رادیو کالج پارک با شما خواهیم بود. برنامه ما که هر هفته روی وبسایت ما قرار میگیره در واقع یک برنامه پادکست هست که یک جور برنامه رادیوییه که روی دستگاه آیپاد قابل دریافت هست.
به همین خاطر ما میخواییم راجع به یه محصولی از شرکت اپل به نام آیپاد نانو باهاتون صحبت بکنیم امروز.
این دستگاه جدید یا محصول جدید در واقع همون آیپاد هست که با ابعاد خیلی کوچکتر و با وزن کمتر به بازار ارائه شده و در واقع در راستای کوچیک‌تر کردن دستگاه الکترونیکی هست.
برای اینکه خود اطلاعات بیشتر بهتون بدیم، مثلا ضخامتش 36.8 میلی‌متر و میتونه بین 2 تا 4 گیگ موسیقی روی خودش ذخیره بکنه.
و ساناز، جالبه که این آیپاد جدید فقط 42 گرم وزنش هست
و در ضمن داره یه LCD رنگی هستش.
اتفاقا یک خبر دیگه هم توی خبرهای مربوط به تکنولوژی در این هفته بود که تلفن آیپاد که در واقع با سلفون میشه برنامه‌های آیپاد رو روی شبکه وایرلس دریافت کرد و به اونها گوش کرد که خیلی خبر جالبی بود به نظر من.
البته یه ایرادی که داره این هستش که انتقال اطلاعات به طریق وایرلس هنوز سرعتش کم هستش، در نتیجه باید با استفاده از اتصال به PC اطلاعات روش منتقل کرد، اما به زودی فکر کنم که با همکاری با شرکت‌های وایرلس بتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
خب از اینا که بگذریم برسیم به برنامه‌های امروز. ظاهراً برنامه اولمون رو نرگس تهیه کرده که شانس می‌دونی موضوعش چیه؟
برنامه در مورد قسمتی از تاریخچه آمریکا هستش که راجع به تلاش‌هایی هستش که مردم آمریکا در راستای برابری حقوق شهروندی انجام دادن.
خب به نظر برنامه خیلی جالبی میاد، بهتر که با هم دیگه گوش کنیم.
دوستان سلام، من نرگس هستم و امروز میخوام شما رو با گوشه‌ای از تاریخ آمریکا تا حدی آشنا کنم. قسمتی از تاریخ که در شکل‌گیری قوانین مربوط به حقوق شهروندان آمریکا نقش چشمگیری داشته. این قوانین تحت عنوان سیویل رایتس اکت در سالیان متوالی تکمیل شدن و آمریکا را به طور تدریجی به کشور آرزوها و آمالی که از دیرباز در قانون اساسیش به مردمانش وعده داده شده نزدیکتر و نزدیکتر کرده. این که مرتب میشنویم که در قانون اساسی یه آمریکا گفته شده که Everyone has the right to life, liberty and pursuit of happiness، یا به عبارتی هر کس دارای حق زندگی، آزادی و پیگیری شادمانی هست، همون هدفی هست که در قوانین آمریکا سعی میشه بهش نزدیکتر بشن و دستیابی بهش پیدا کنن. تعبیر این جمله و در عمل اجرا کردن این جمله در یک جامعه کار خیلی سختی میتونه باشه. اینکه آزادی چطور تعریف میشه و حد و مرزش با قانونمندی و هرج و مرج چطور تعیین میشه کار سختیه. دشوارتر از اون تعبیر پرسوت آف هپینس هست، اینکه هر کس شادمانی رو در چیزی میبینه و چه بسا امری که مردمانی با یک سری فرهنگ و مذهب به خصوص رو خوشحال میکنه، گروهی دیگر از مردمان همون جامعه رو ممکنه ناراحت هم بکنه. اما من نمیخوام از حقوق فرهنگی و اجتماعی در این حد صحبت کنم. میخوام از حقوق ساده تر و جا افتاده تری مثل حق سوار شدن اتوبوس، رفتن به دانشگاه، کار کردن و غیره در آمریکا صحبت کنم. شاید شماهایی که در آمریکا هستید بارها و بارها راجع به امتیازاتی که به اقلیت‌ها به خصوص به سیاه‌پوستان داده میشه مطالبی شنیده باشید و خیلی وقتها با خودتون فکر میکنید مگر اونها از چه حقی محروم بودن یا هستن که دولت باید بهشون توجه مخصوص بکنه. خب چطور کمی در تاریخ به عقب برگردیم؟ نه 100 سال یا 200 سال، نه من نمیخوام به تاریخ بردهداری برگردم، فقط 50 سال. 50 سال پیش در ایالت‌های جنوبی آمریکا این قانون جا افتاده بوده که سیاه‌پوستان باید در عقب اتوبوس می‌نشستن و اگر سفیدپوستی نیاز به جا برای نشستن داشت، باید جاش رو به اون فرد سفیدپوست می‌داد، یعنی فرد سیاه‌پوست باید بلند می‌شد و جاش رو می‌داد به فرد سفیدپوست. سیاه‌پوستان حق شرکت در خیلی از دانشگاه‌های ایالتی رو هم نداشتن. حتی در بالتیمور مریلند خیلی از رستوران‌ها حق ورود مشتریان سیاه‌پوست رو هم به رستورانشون نمی‌دادن. و همه اینها فقط 50 سال پیش بوده. یعنی آدم‌های سیاه‌پوستی هستن که الان در بین سنین 60 تا 80 سالگی زندگی می‌کنن و به خوبی اون روزهای تبعیض رو به خاطر دارن و چه بسا نتونستن از اون زندگی مورد علاقه‌شون با یک تحصیلات عالی دانشگاهی و یک کار مناسب برخوردار بشن و نتونستن اون زندگی رو که دوست داشتن به فرزندانشون ارائه بدن. و در نتیجه همین باعث شده که بچه‌های این نسل، بچه‌های اونها جز اولین نسلی در خانواده‌شون باشن که تونستن وارد دانشگاه ها بشن یا کارهای تخصصی انجام بدن. حالا آمریکا چطور در عرض 50 سال به آمریکای امروز رسیده؟ البته منظورم این نیست که الان دیگه همه قوانین کاملا درست هستن و نیازی به تغییر ندارن. اما خب آمریکای امروز قابل مقایسه با آمریکای 50 سال پیش نیست. و قسمت عمده این پیشرفت‌ها و تغییرات از اینجا شروع شده که یک نفر به شرایط موجود اون زمان اعتراض کرده و نگفته به بی‌عدالتی‌هایی که انجام می‌شده. در اول دسامبر سال 1955 خانومی به نام روزا پارکس که یک خانم آمریکایی آفریقایی تبار بوده، به دلیل اینکه حاضر نشده در اتوبوس از جاش بلند بشه تا جاش رو به یک فرد سفیدپوست بده، در منطقه مونتگومری ایالت آلاباما دستگیر شد. خانم پارکس اولین کسی نبود که به این جرم دستگیر شده بود، اما اون اولین کسی بود که در جامعه آمریکایی‌های آفریقایی تبار در بین مردم آلاباما شهرت داشت به خاطر فعالیت‌های زیادی که می‌کرد برای به دست آوردن حقوق بیشتر برای سیاه‌پوستان. در اون زمان دکتر مارتین لوتر کینگ یک پیشوای روحانی در یکی از کلیساهای منطقه مونتگومری آلاباما بود. اون و جامعه آمریکایی‌های آفریقایی تبار احساس کردند که یک جور اعتراض به این مسئله لازم است. اونها اومدن و استفاده از اتوبوس‌های آلاباما را تحریم کردند. در 5 دسامبر اون سال سیاه‌پوستان همه پیاده سر کارهاشون رفتن و یا کسانی که ماشین داشتن به دوستاشون و خانواده‌شون راید دادن و فقط تعداد انگشت شماری از اتوبوس استفاده کردند. اما مسئله به همین سادگی نبود. دولت شروع کرد به دستگیر کردن کسانی که راید می دادن در ماشین هاشون به افراد سیاه پوست و اونها رو سوار می کردن. حتی سیاه پوست هایی رو که کنار خیابون برای ماشین منتظر می ایستادن رو دستگیر کردن. و در 30 ژانویه سال 56 گروهی هم اومدن و خانه دکتر کینگ رو بمب‌گذاری کردن که خوشبختانه همسر و فرزند دکتر کینگ تونستن بدون اینکه صدمه ببینن از خونهشون فرار کنن. و وقتی که دکتر کینگ به خونهش برمیگرده با انبوهی از مردم روبرو میشه که احتمالاً از طرفدارانش بودن و همه عصبانی و خشمگین بودن. دکتر کینگ از اونها میخواد که به خونه هاشون برن و به اونها میگه که ما باید یاد بگیریم که جواب تنفر رو با عشق بدیم. این تحریم بیش از یک سال طول کشید و در نهایت دادگاه عالی آمریکا در 13 نوامبر سال 1956 تبعیض نژادی برای استفاده از اتوبوس ها را در ایالت آلاباما را غیرقانونی اعلام کرد و در 20 دسامبر این قانون در آلاباما عملی شد که باید همه حق برابر برای استفاده از اتوبوس ها داشته باشند. و فردای اون روز دکتر کینگ با یک پیشوای روحانی سفیدپوست کنار هم سوار یک اتوبوس شدند برای بار اول و این تحریم اتوبوس ها بعد از 381 روز با موفقیت به پایان رسید. اما این شروعی بود برای یک سری فعالیت هایی که دکتر کینگ و پیرومانش برای دستیابی حقوق بیشتر سیاه‌پوستان انجام دادن. دکتر کینگ معتقد به مقاومت بدون خشونت برای مبارزاتش بود و حتی با جواهر نهروی هندوستان ملاقات کرده بود تا روش‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت اون رو برای دستیابی به اهداف خودش یاد بگیره. جالبه بدونی که در سال 1962 جیمز مردیت اولین سیاه‌پوستی بود که در دانشگاه میسیسیپی به عنوان یک دانشجو ثبت نام میکنه و وارد دانشگاه میشه و این هم با گرفتن یک حکم و دستور از دادگاه عالی آمریکا یا سوپریم کورت ممکن میشه. و روز اول دانشگاه این دانشجو همراه نیروهای نظامی آمریکا اسکورت میشه به دانشگاه تا مورد تهاجم یا تنفر افراد دیگه قرار نگیره. این که این اتفاق فقط 43 سال پیش افتاده کمی باورش سخته، به خصوص این روزها که آغاز سال تحصیلی هست و در اکثر دانشگاه‌های آمریکا که شما وارد میشین در گوشه گوشش انبوهی از دانشجویان رو از نژادها، ملیت‌ها، مذهب‌ها و فرهنگ‌های مختلف می‌بینید که مثل یک رنگین کمان زیبا در کنار هم گوشه گوشه دانشگاه حضورشون چشمگیره و همه جور دانشجو و همه جور فرهنگ و نژاد و دینی رو شما میتونید ببینید. دکتر کینگ فعالیت‌های بسیاری برای گرفتن حقوق سیاهان در آمریکا کرده و لیست این کارها به ترتیب زمانیشون رو میتونید در لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشتم ببینید. دکتر کینگ یک سخنرانی خیلی معروف و قوی داره تحت عنوان I have a dream یا من یک رویا دارم که در 28 آگست سال 1963 در لینکلن مموریال واشنگتن دی سی به هزاران نفر که برای حقوق شهروندیشون راه پیمایی می کردن خطاب شده بوده. اگه این سخنرانی رو نشنیدید یا ندیدید بهتون توصیه می کنم که حتما به این سخنرانی گوش بدید. من لینک صوت این سخنرانی رو هم روی وبسایت رادیو گذاشتم و همینطور متنش رو برای شما که بخونید. این چه که از سخنرانی خیلی معروف و قوی هست هم از نظر تاریخی و هم از نظر فن سخنرانی و سخنوری. دکتر مارتین لوتر کینگ در 4 اپریل 1968 در سن 39 سالگی در یک موتل در منفیس تنسی کشته میشه و هنوز که هنوز بعد از بیش از 30 سال بحث هست و اختلاف نظر در چگونگی کشته شدن دکتر کینگ. در پایان قسمت کوتاهی از سخنرانی دکتر کینگ رو براتون ترجمه کردم که براتون میخونم، امیدوارم لذت ببرید. من یک رویا دارم که روزی این ملت برمیخیزد و معنای حقیقی کیش خود را زندگی میکند که ما این حقیقت را بدیهی میدانیم که تمام افراد بشر برابر خلق شدند. من یک رویا دارم که روزی روی تپه‌های قرمز جورجیا پسران بردگان پیشین و پسران صاحبان بردگان پیشین در کنار هم سر میز برادری می نشینند. من یک رویا دارم که روزی حتی ایالت میسیسیپی، یک ایالت صحرایی که از حرارت بی‌عدالتی و ظلم از حال رفته، به مرغزاری از آزادی و عدالت تبدیل خواهد شد. من یک رویا دارم که 4 فرزندانم روزی در میان ملتی زندگی خواهند کرد که نه از روی رنگ پوستشان بلکه از روی محتوای شخصیتشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. من امروز یک رویا دارم.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today
با تشکر از نرگس که زحمت کشیده بود و این برنامه قشنگ رو تهیه کرده بود.
این برنامه به نظر من خیلی هم با مناسبت بود تو این هفته، به خاطر اینکه بعد از این طوفان دریایی کاترینا که همه حتما راجبش شنیدین، بحثای راجب سیویل رایتس یا حقوق شهروندی خیلی مطرح شده و مسائل تبعیض نژادی جدیدن در مطبوعات مطرح شده که اینم به هر حال تقریبا با مناسبت بود با اون به نظر من.
برنامه بعدی رو سیما تهیه کرده که راجع به یه خواننده آمریکایی هستش به نام تریسی چپمن.
من البته این خواننده رو قبلا میشناختم و خیلی هم از موسیقیش خوشم میاد، امیدوارم که شنوندگان ما از این برنامه لذت ببرن. I'm a bona fide, hey. Said I ain't been knocked down yet. I'm a bona fide, hey. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me if I'm bona fide.
سلام دوستان خوبم، من سیما هستم و امروز میخوام یک خواننده خوب خانم تریسی چپمن رو بهتون معرفی بکنم. خود من تا چند ماه پیش اسم تریسی چپمن رو هم نشنیده بودم، اما وقتی که به طور اتفاقی چند تا از ترانه‌هاش رو شنیدم مجذوب صداش و شخصیتش شدم و فکر کردم که ارزش شناخته شدن رو داره. تریسی چپمن در سال 1964 در کلیولند اوهایو متولد شده، از دوران بچگی به موسیقی علاقه‌مند بوده و شعر هم می‌گفته. تریسی در سال 1986 در رشته علوم انسانی و مطالعات آفریقا از دانشگاه تافتس در ماساچوست فارغ التحصیل شده. او در دوران دانشجوییش عضو انجمن موسیقی فولکلور بوستون بوده و در جاهای مختلفی مثل کافی شاپ‌ها با نواختن گیتار و خوندن ترانه برنامه اجرا می‌کرد. در سال 1988 اولین آلبوم تریسی چپمن به اسم خودش به بازار میاد. ترانه‌های گرم و پر احساس این آلبوم خلاقیت و قابلیت‌های سازندش رو به نمایش گذاشته. سادگی و صداقتی که در کلام و صدای تریسی هست شنونده رو مجذوب می‌کنه و ترانه‌هاش از تجربیات شخصیش، از بزرگ شدن او در یک خانواده فقیر و کارگر حکایت می‌کنن. گرچه این آلبوم از اول موفق بود، اما ظاهر شدن تریسی چپمن در کنسرتی که به مناسبت 70مین سالروز تولد نلسون ماندلا در همون سال در لندن برگزار شد، او رو به جامعه بین‌المللی معرفی کرد. تریسی میگه که بهش گفته بودن در این کنسرت جایی برای اجرای او وجود نداره، اما تلاش میکنن که بین دوتا خواننده تا دومی آماده بشه زمان خالی رو با اجرای او پر بکنن و به همین دلیل هم سه بار با گیتارش تا روی صحنه میره، ولی چون نفر بعدی آماده بوده دوباره به پشت صحنه برمیگرده تا اینکه نوبت به استیوی واندر میرسه و یک اشکال فنی در دستگاه‌های کامپیوتری که استفاده میکرده پیش میاد و برگزارکننده ها هم برای جلوگیری از ایجاد وقفه تریسی رو فوری میفرستن روی صحنه. اگه اجرای تریسی در این کنسرت رو ببینید متوجه میشید که آمادگی زیاد نداشته، اما همین اجرای ساده و زیبا توجه میلیون ها نفر تماشاچی رو به خودش جلب میکنه و یک هفته بعد آلبوم تریسی هم در آمریکا و هم در بریتانیا در صدر جدول رده‌بندی قرار میگیره. این آلبوم که 10 میلیون نسخه از اون به فروش رفته برنده 3 جایزه گرمی هم شده. تریسی با صدای گرم و گیاه و ترانه‌های زیباش یکی از بهترین ترانه سراها و خواننده‌های معاصره. تریسی چپمن در ترانه‌هاش از ارزش‌های مثل صداقت، انسانیت و مهربونی می‌خونه، مفاهیمی که روز به روز دارن رنگ می‌بازن. او از خشونت علیه زن‌ها، تبعیض نژادی و امرار معاش با مواجب خیریه حرف می‌زنه. یکی از ترانه‌های تریسی چپمن به اسم فست کار که یکی از پرفروش‌ترین ترانه‌های او هم شده، قصه امید به زندگی بهتره و از دشواری از میان برداشتن محرومیت ها حرف بزنه. بیاید با هم به قسمتی از این ترانه گوش بدیم.
Ticket anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. Mm-hmm.
a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
تریسی به عنوان یکی از متعهدترین هنرمندان دوران خودش احترام زیادی کسب کرده. تریسی چپمن میگه من موسیقیدان و ترانه‌سرا هستم، نه یک فعال سیاسی. اما فکر میکنم خیلی مهمه که یک هنرمند از هنرش در راه اعتقادش استفاده کنه. چهارمین آلبوم تریسی چپمن به نام نیو بیگینینگ در سال 1995 به بازار اومده. ترانه نیو بیگینینگ درباره تغییر، رشد، تازه شدن و امید به زندگی میگه. تریسی در زمان انتشار این آلبوم گفته ما در حال وارد شدن به یک قرن جدید هستیم، جایی که میتونیم برای مشکلات کهنه راه حل‌های تازه پیدا کنیم. یه نکته جالبم اینه که موقعی که در تدارک مطلب برای این برنامه بودم، از طریق یه دوست خوب مطلع شدم که تریسی چپمن در روز 17 اکتبر امسال در کلاب 930 در واشنگتن دی سی کنسرت داره. لینک مربوط به اطلاعات بیشتر درباره تریسی چپمن، میوزیک ویدیوهاش و برنامه کنسرتش رو میتونید توی سایت رادیو ببینید. با این امید که از این برنامه خوشتون اومده باشه، دعوتتون میکنم که با هم به ترانه نیو بگینینگ با صدای تریسی چپمن گوش کنیم. Time to start all over, make a new beginning.
pack on. We can break the chain. We can start all over in a new beginning. And learn, we can teach, we can share. Don't miss the dreams of prayer. The notion we can do better. Change our lives and paths.
خب با تشکر از سیما، برنامه جالبی بود که راجع به زندگی نامه تریسی چپمن بود و خیلی جالب و شنیدنی بود.
خیلی جالبه رضا، من همیشه وقتی رادیو گوش میدادم این آهنگو که مال تریسی چپمنه میشنیدم و نمیدونستم که خواننده‌اش کی هستش، تا وقتی که الان این برنامه رو گوش دادیم و من فهمیدم که خواننده‌اش تریسی چپمن بوده و بایوگرافی خیلی جالبی داشته.
خب برنامه بعدیمون اخبار منطقه واشنگتن دی سیه که طبق معمول هر هفته امیرعلی برامون تهیه کرده و با هم گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد فستیوال ادامز مورگنه. این فستیوال که از سال 1978 شروع شده هر ساله در دومین یک شنبه ماه سپتامبر برگزار میشه. امسال هم برای 27مین بار در روز یک شنبه 11 سپتامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در محله ادامز مورگن در خیابان 18 برگزار میشه. این فستیوال برنامه‌های بسیار متنوعی خواهد داشت که از جمله اونها میشه برنامه‌های موسیقی و رقص اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که به همین منظور رو وبسایت راجع گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک فستیوال جازه. فستیوال جاز رازلین در روز شنبه 10 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شهر آرلینگتون برگزار میشه. این فستیوال مجانیه و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد فستیوال آثار هنری در شهر الکساندریا است. این فستیوال روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در شهر قدیمی الکساندریا برگزار میشه. در این فستیوال حدود 200 هنرمند آثار هنری خودشون رو از جمله نقاشی، مجسمه، جواهرات و بسیار آثار دیگر رو در شهر به نمایش میگذارن و همچنین گروه‌های موسیقی مختلف به اجرای موسیقی میپردازن. این جشنواره مجانیه و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم در مورد یک کنسرت موسیقیه. التون جان در روز شنبه 10 سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر در سالن MCI سنتر در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهد داشت. قیمت بلیط این کنسرت ها از 45 دلار شروع میشه و تا 125 دلار هم میره. برای اطلاعات بیشتر میتونیم به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنیم. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که کنسرت گوگوش و مرداد در روز شنبه 24 سپتامبر در ساعت 8:30 بعد از ظهر در دانشگاه جورج میسون برگزار میشه.
تشکر از امیرعلی که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو برای ما تهیه کرده بود.
سان از این امیرعلی هم خیلی تو کارش وارده و به نظر من خیلی جالب بود که توی این هفته، من اصلا هیچ فکر نمی‌کردم که سه تا فستیوال به این جالبی توی منطقه ما اتفاق بیفته، ولی با این حال خودش که با من قبل از برنامه صحبت می‌کرد میگفتش که اگر افرادی هستن که برنامه رو گوش میدن و برنامه‌های جالب توی منطقه سراغ دارن حتما با آدرس رادیو تماس بگیرن که اونم بتونه اینا رو اینجا اعلام بکنه تا بقیه هم راجبش بدونن.
Every Friday at www.radiocp.com.
یک خبر دیگه هم که در دانشگاه خودمون دانشگاه مریلند اتفاق افتاده بود، انتخابات برای هیئت مدیره انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند یا همون IGSF بود که این انتخابات دیروز ساعت 5 تقریبا تموم شد و نتایجش اعلام شده. ما لینک روی وبسایت رادیو میذاریم که میتونید نتایج رو ببینید روی وبسایت اصلی IGSF.
در ضمن رضا خوب استش که همینجا از اعضای بورد قبلی IGSF امیرعلی، شبنم، کامیار، بهرنگ، نیما و همین رضا خانمون که اینجا نشستن کلی تشکر بکنیم به خاطر تمام زحماتی که کشیدن و بهشون خسته نباشید بگیم که در سال گذشته برنامه‌ای خیلی خوبی داشتن و امیدوار هستیم که بورد جدید کارهای اونا رو ادامه بدن و حتی بهتر از اونا هم کار بکنن. برنامه بعدی شعر ماهی هستش از احمد شاملو با صدای آقای دکتر کریمی حکاک.
شعر دیگری که در اینجا میبینیم و میل دارم با شما صحبت بکنم دربارش، شعر جالبی است از این نظر که شاملو هم مثل بسیاری از شاعران شعرهایی داره که در اون نوعی رازآلودگی میشه دید و من خودم علاقه ویژه‌ای دارم به شعرهایی که خیلی سهل و آسان خودشون رو در اختیار دریافت ها و برداشت های آنی خواننده قرار نمیدن و همیشه به نظر میسی که به چیزی فراسوی دریافت لحظه او اشاره دارند. شعری که خواهم خوند در کتاب باغ آینه است که در سالهای 1960 از احمد شاملو منتشر میشه. ماهی رو براتون میخونم. شعر زیبایی است. توجه کنید ببینید این شعر درباره چیست، بعدا میرسیم به موضوع شعر. من فکر می کنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. آه یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آب شوره اشک سرخگون خورشید بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای می زند جرس. آمد شبی برهنم از در چروح آب، در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس و خزبو چون خزبه هم، من بانگ برکشیدم از آستان یأس، آه یقین یافته بازت نمی نهم. اگر به کلمات کلیدی این شعر که تکرار می شند توجه بکنیم، می بینید که یقین یکی از اونهاست. یقین در برابر تردید. شاعر در آغاز شعر می گوید چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، در این لحظه ای که او به بیداری برتری به نظر می رسد دست یافته، و باز میگه یقین گم شده به سمت من بیا راهی به من بجو، و باز در جای دیگری میگوید در پایان شعر بانگ برمیکشه از آستانه یأس، آه یقین یافته بازت نمینهم. و اما کلمه‌ای که از همه به نظر من عبارتی که از همه مهمتره در این شعر، خورشید بی غروب سروده. اگر به تحلیل این شعر بپردازیم، در انتهای تحلیلی بسیار مفصل‌تر از اون چیزی که من مجال بیانش رو در اینجا دارم، به این نتیجه میتونیم برسیم که این شعر درباره لحظه بیداری شاعر به عواطف درونی خودش و ای بسا سرودن شعری است که اون خورشید بی غروب سرودی که شاعر حس میکنه که در چشمش داره نفس میکشه، اون همون شعری است که داره میاد. الهام شعری خودش خواستگاه بسیاری از اشعار بوده. شاعران بسیاری حالتی رو که در لحظه پیش از سرودن شعر بهشون دست میده به شعر بیان کردن، و این ماهی هم من فکر میکنم ماهی احساس و حالت الهامی است که شاعر میبینه و اون یقینی بهش دست میده که میتونه شعر بگه و این شعر رو میگه و در اون لحظه قلب گرم و سرخ و جوشیدن هزار چشمه خورشید در دل شاعر و در این حال که وجود او سرشار از یأس است و احساسی شبیه رویدن جنگل‌های شاداب از زمین، اون هم به طور ناگهان، و بعد خطاب با یقین گمشده‌ای که ای بسا مدتی شاعر رو ترک گفته و اینکه راه خودتو به من دوباره بجوی، و به ویژه ترسیم این مسیر به عنوان گذر از آب که به گونه‌ای نماد نیاگاه یا شعور ناخودآگاه شاعر است. این احساس رو من میده که شاعر فکر میکنه که احساسی که او مدت‌ها بهش نرسیده الان داره از لایه‌های پایینی شعور نیاگاه او میاد، به سراغش میاد، در او میجوشه و از دل و جانش سر در میاره و او رو به شادی بزرگی که سرودن شعر خواهد بود و هست میرسونه.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک، شعر بسیار زیبایی بود و تعبیر و تفسیر جالبی هم ازش ارائه دادن.
خب با آخر برنامه امروز رسیدیم. وب پیج برنامه هستش www.radiocp.com و ایمیل برنامه هم هستش radio@radiocp.com. لطفا نظرات خودتون رو برای ما روی وب پیجمون بنویسید.
هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار همه.